الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روی پرفتوه امام راحل رسول الله علیه و همه شهدای امام امام اسلام صلواتی هدایت کنیم. چند جلسه در باره علم صحبت کردیم. یک جنبندی از بحث ها بود، تطمیم بعضی مطالب لازمی که گفته نشده. بدون شک علم مطلوب فطری انسانه و بهترین شاهدش این است که یه کسی بگن جاهل ناراحت میشه. اما اینکه آیا هر علمی به یک اندازه مطلوبه یا تفاوت میکنه یا به حسب اشخاص فرق میکنه و چیزهای از این قبیل، بعضی نکته هایی که به نظر رسید و از روایات استفاده می شد حتی یه چند جلسه عرض کردیم. صرف این که انسان فطرتاً یعنی بدون آموزش، بدون تلقین خودش چیزی را بخواد، دلیل این نیست که 100% به طور کامل و مطلق این مطلوب ارزش داره. انسان سالم موقع گرسنگی غذا میخواد، در سنین جوانی نیاز جنسی داره، فطرت انسان طالب ارضاء این غرایز و خواسته های فطری و سایر خواسته هایی است. اما این معناش این نیست که نه به هر صورتی ارضا بشه، در هر جا همیشه مطلوب است. خوردنی ها باید حسابی داشته باشه و سایر چیزایی که مورد نیاز است. علم یه همچیز فطرت انسان میخواد، اما این دلیل این نمیشه که هرچی اسمش علم است مطلوبیت داره و مطلوبیتش هم مساویست با همه علوم. تقریبا این هم روشنه، شاید نشه پیدا کردی کسی که همچی ادعایی کنه که همه علم ها مساویه. اما اینکه معیار برتری چیه، با چه ملاکی باید تحصیل علمی را بر علم دیگری ترجیح داد، سه نکته را در اینجا باید در نظر گیریم. یکی اینکه اون علمی که آدم می‌آموزه هم برای خودش مفید باشه و هم برای دیگران. گویی که خود دانایی یک فضیلت فردی است، اما بدون شک بعد اجتماعی هم داره. آموزش دادن به دیگران و تأثیری که در جامعه داره، این بعد اجتماعیش هم برای خودش آدم وقتی میخواد بگه این ارزشمند باید ببینه چه فایده ای داره و هم برای جامعه. اگر چیزی باشه که هیچ فایده ای نداره، نه برای خودش و نه برای دیگران، حالا قضیه شرطی هست. اگر چرا این چیزی باشه، طبعا ارزشی هم نخواهد داشت. بر اساس این مقدمه، هر چیزی که منافعش برای خود انسان و برای دیگران بیشتر باشه، ارزش بیشتری. پس هم اصل ارزش معلوم میشه که مال علم مفیده، هم اولویت مال اونیست که منفعتش برای انسان و برای دیگران بیشتر باشه. این یه بحث. یه بحث دیگه این است که بسیاری از علمها مستقیماً ابزارند، مقدمه عمل هستند. گاهی هم به همین عنوان نامیده میشن علوم عملی، علوم رفتاری. در یه همچون موارد این کسانی که علمی را می آموزند می باید به اقتضای اون علم اعمال و رفتار و اخلاق خودشون را تنظیم کنند، بسازند. اگر علم را آموختن، علم خوبی هم هست، مفید هم هست، اما او استفاده نکردنش، عمل نکرد، باز این علم اگر از اول هم به همین نیت باشه که نمیخواد عمل کنه، ارزش نخواهد داشت. سوم این که تحصیل علم بر اساس نیت های مختلف ارزش های مختلف میده. یک علم از یک نفر در یک شرایط فردی و اجتماعی اگر به یک نیتی انجام بگیره یه ارزشی داره، یه به یه نیت دیگری ارزش انجام بگیره ارزش دیگری داره، و گاهی ارزش منفی داره، یعنی ضد ارزش میشه. اصلا این دو سه تا نکته هست که باید توجه کرد تا آدم در مقام قضاوت و ارزش گذاری هم دوچار اشتباه نشه، خودش هم دیگران رو به اشتباه نینداده. حالا در این زمینه بیشتر میشه بحث کرد، ولی خب بحث های انتزاعی و اینها خسته کننده هست. نه من خیلی حوصله‌اش دارم، نه شما حوصله‌اش اینه. یه نکته دیگه هم رو میشه گفت که ممکنه این چیزی به عنوان اولیش یه حکمی داشته باشی، اما گاهی یک عناوین ثانوی براش پیدا میشه، یه حکم دیگری پیدا. همه ما میدونیم راست گفتن خوبه، دروغ گفتن بد، اما گاهی راست گفتنی که خیلی خوبه و از مثال معروف خوبی هاست، گاهی گفتنش حرام میشه. راست بگه آدم جان مؤمنی رو به خطر میاندازه، اینجا نباید راست بگه. اگه میتونه سکوت کنه، اگه نمیتونه دروغ باید بگه. این منافات نداره به این که دروغ گفتن فی حد نفسه ارزش منفی داره، اما به خاطر یه عنوان ثانوی که آرزش میشه یه ارزش مثبت پیدا. حالا این یعنی چی عنوان سانده پیدا میکنه و اینها؟ از اون بحث های انتظایی است که خیلی نشاط‌آور نیست. اجمالش این عناوینی که موجب حسن و قوم میشه، این عناوین یه اموری هستن که به اصطلاح ما طلبه ها عناوین انتظایی هستن، در اخلاق و رفتار وقتی میگیم فلان چیز خوبه یا بد، جرم خارجیش منظور نیست، از اون جهتی که تأثیر دارد در یه چیزی اثری برش مترتب میشه، چجور انجام بگیره، مجموعاً یه عنوانی ازش انتظار میشه. خود همین راست گفتن اون که وجود خارجیش، اینه که آدم دهنشو تکون میده، هوای از دهنش خارج میشه، لفظی ازش صادر میشه. با دروغ گفتن هم هیچ فرقی نداره، کلام است دیگه. راست و دروغ این است که ما این کلام را با واقعیت بسنجیم. اگر با واقعیت وفق میداد میگیم راست است، اگر وفق نمیداد میگیم دروغ است. این عناوین عینیت نداره، عقل اینها رو لحاظ میکنیم. حالا اینا بحثش که باید بقیهش برای مدرسه. گاهی برای یک عمل خارجی دو تا عنوان مطلب بار میشه، دو حیثیت داریم. مثل همین دروغ که گفتم، یکی این که باعث میشه طرف را از واقعیت دور کنه، برخلاف واقع چیز را به او القا کنه. یه عنوان دیگه این است که این باعث نجات امامه میشه از یک ظلمی. این عنوان دیگه ایست است، ربطی به اخبار نداره که یحتمل صدق ملگه. اتفاقا اینجا اینجور سخن گفتن باعث میشه که کسی کشته بشه یا باعث میشه که از کشتن نجات بگیره. این عنوان ثانوی در واقع حسنش مال نجات مؤمن است، بالعرض بر این کلام صدقه. چون این شیء خارجی، این سخن گفتن خارجی مصداق دو عنوان شده و یکیش ترجیح داره بر دیگری، اینه که میگیم اینجا واجب دروغ بگیم. ولی دروغ گفتن قبح خودش رو داره، نجات مؤمنم حسن خودش رو داره. این دوتا تطابق پیدا کرده بر یه مورد. وقتی ما قضاوت میکنیم رجحان میدیم، میبینیم کدومش میچربه، به اون لحاظ میگیم خوب است یا بد است. خب دیگه بحث این طلبه ایش بحث دیگه. برگردیم به گاهی میشه که یک کاری فی حد نفسه یک ارزش عادی، فرض کنید یک درجه، دو درجه، حالا درجات هم را ما سقفش را در نظر نگرفتیم چند درجه، حالا کفش یک درجه. ولی گاهی یک عنوانی برش مترتب میشه، این باعث این میشه که یک درجه بشه صد درجه، بشه هزار. فی حد نفسه یه رجحانی داره، یه استحبابی داره، گاهی ممکنه در یک شرایطی وجوب پیدا کنه، اونم نه وجوب ساده، یک واجب مهم ضروری. مسادش ما زیاد نماز خوندن، دو نماز، دو رکعت نماز خوندن، نماز صبح باشه یا نافله باشه فرقی نمی کنه ظاهرش، اما اگه به عنوان نافله صبح باشد یک ارزشی داره، اگر نماز خود صبح باشد یه ارزش دیگه اینه. این بستگی داره به این که من به چه نیتی انجام میده. ولی ممکنه کسی نافله صبحش با نماز صبحش هیچ فرقی نکنه، هم از لحاظ آداب و رعایت مستحبات، هم توجه قلبی و همه اینا یکی باشه. ولی این نافله هست، اون فریضه. من کدوم به نیت نافله میخونم، کدوم به نیت فریضه؟ نیت اینجا هستن. مجموع این هاست، خواهی بحث جامعه نمیخوام عرض بکنیم، از روایات این نکته ها استفاده میشه که باید این را در نظر داشت. همینجوری آدم نه خودش را فریب بده نه دیگران را. من یادم یه بزرگی یه وقتی میگفت همه علوم ارزشمند است و فرقی نمیکنه، بعد استدلال میکنه، میگفت در روایت داریم اطرب العلم رو به سین. در اون زمان پیغمبر اکرم که در چین علوم دینی نبود، فقه نبود، اصول نبود، اونی که در چین علمی بود همین علوم کشاورزی بود، صنعت بود، از این هم میگن رو به سین میشه، فرق نمی کنه هر علمی باشه، چین باشه، آمریکا باشه، روسیه باشه، شما رو درس بخون، هر درسی باشه، میخوایم به قوم درس بخون، طلبه میشه علمی، علم اونم علم دیگه. ایمان همین غفلت هاست و همه ما بچه طلبه ها میدونیم که اطلاق وقتی کلام داره که در مقام بیان باشه، وقتی فقط در مقام اهمال گویی است، یعنی اصل مطلب ما میخواد بینی، حالا در مقام بیان حدود و شرایط و اینها نیست، این اطلاقی نمیدونیم کلام. به هر حال مخصوصا وقتی در خود روایات این مطالب ذکر شده دیگر جای نیست که مدن مسامحه کنند و به اطلاقات توسط بکنیم، با اینکه در روایات توضیح داده شده. فرق دو تا نکته دیگه هم هست که اینجا خوبه در اینجا از لحاظ کنیم، بعد این چند تا روایت رو میخونم تا ببینیم چند لازه میتونیم استفاده کنیم. وقتی دانست که علم خودش یک فضیلتی است، خب اگه در مقام عمل با بعضی از فضیلت‌های دیگه تضاهم داشته باشه، بالاخره آدم 24 ساعت که یک روز بیشتر ندونه، این 24 ساعت صرف تحصیل علم کنه یا یک فضیلت دیگری، خدمت به فقرا مثلا، یا کارهای خوب دیگه، کار خوب زیاد داره. از کجا بفهمیم که کدوم ارزشش بیشتره؟ البته با اون نکته‌ای که عرض کردم، با توجه به این که باید ببینیم کدومش که نفعی برای خود فرد و خود جامعه داره، اما تشخیص این نفع هم کار آسونی نیست. بسیاری از مردم هستن که میگن این آخوندها چی میخونن، دیگه نمیرم درسشون، چه فایده‌ای دارن. من یادمه که فکر میکنم در جلسه کسی باشه که یادش باشه اون روز، تازه خیابان صفایی ها میخواستن اسفالت کنن، هنوز اسفالت نشده اون خیابان، در حدود 60 سال پیش، این غلطک ها و این ماشین های جاده سازی و اینا آورده بودن و یه خانم سالمندی از اینجا عبور میکرد، گفت این هم کاره، این آخوندها چی میگه؟ کار اینا اصلا میگه جاده درست کنن، اسفالت کنن، ببین چه دستگاهی آوردن دارن، این آخوندها چی میگن؟ حالا تشخیص این که حالا این چه نفعی داره، کدوم نفعش بیشتره، کار آسونی نیست، خیلی وقت آدم اشتباه، ولی به هر حال اگه معیار کلی اینه که در روایات به این نکته ها توجه داده شده، منتها باید همه روایات رو دید، دربارش فکر کرد، با هم جمع کرد ظاهر و از هر نص و ظاهر و همه کارهای دیگه که در فقه انجام میده، برای فهم روایات در مسائل اخلاقی جای دیگه باید انجام بده. متد فقاهت اختصاص فقط به فقه و رساله عملیه نداره، فهم کتاب و سنت و باید با متد علمی انجام میگیریم، یعنی باید عام و خاصش را، مطلق و معینش را، مجمل و مبینش را در نظر گرفت، مجموع اونها اون وقت ببینیم چی ازش در میاد. هم در مقام ترجیح تحصیل علم با یک کارهای دیگری کدومش مهم داره؟ حالا یه مسئله ساده ای برای خود ما زیاد پیش میاد، واقعا هم گیر میکنیم، باید هم سوال هم میکنم بلد نیستیم درست جواب بدیم. مثلا ایام عاشورا یا ایام محرم یا ماه رمضان، وقتهای دیگه بعضی ها بخوان دارن تبلیغ، میگن آقا مثلا ما عقب افتادگی درسی داریم، درسمون عضو داشتیم کم خوندیم اینا، حالا میخوام بریم تبلیغ. این تحصیل علم اولاست یا بریم تبلیغ؟ کدوم اولاست؟ وقت ما با یک ملاکی بگه دیگه. گاهی موسع و مزیق هست، میگه آقا تحصیل علم امروز نشد فردا میتونی، اما این ده روز از دست بره دیگه زمینه برای تبلیغ نیست، این خودش یه مرجعه است. ولی یه وقت هست که نه، اون هم مزیقه، یه درسیه که دیگه جبرانی نداره، اگه نخونی از دست رفته، اینجا باید چی پاکه؟ اینا جا داره که ما هم در متون دینیم بیشتر دقت کنیم، هم بر اساس ادله عقلی و مبانی عقلی بیشتر فکر کنیم. خدا عقل رو داده به آدمیزاد که چیز بفهمه، قرآن و سنت هم در اختیارش قرار داده که بخواند و فکر کند و تدبر کند و دریابد و عمل کند. صرفا قرآن این نازل داشته برای این که روش خونده بشه یا حفظ بشه یا احیانا با تجوید و با صوت خونده بشه، اینا همه ابزارهایی است برای اینکه بیشتر و بهتر استفاده بشه از قرآن. بنا این موضوعیت نداره که آدم بشینه ورور میخونه، البته بهتر از نخوندنه، بهتر از دروغ گفتن و غیبت کردنه، اما این اونی نیست که هدف از فقر و ماتی از سره منه. باید هم عقل رو به کار گرفت، هم از آیات رو باید بیشتر دقت کرد. برحال در این زمینه ها بعضی روایات ها در جلسات قبل هم اشاره کردیم، خوندیم این نکته هایی ازش استفاده می شون. یه دو سه تا دیگه روایت هم می خونیم. این عرایز بنده ممکنه خیلی ضعف و نارسایی داشته باشی، بعضیش هم ممکنه اشتباه بکنن، اما روایت کلام امام این احتمال درش نیست، اگر احتمال باشه اشتباه در فهم ماست. این روایتیست از امام عسکری سلام الله علیه نقل شده، نکته های خیلی لطیفی ازش استفاده میشه. خب من روایتش رو میخونم ببینید شما چه استفاده هایی میکنید. امام عسکری از امام صادق نقل میکنن سلام الله علیه ما، می فرماید علماء و شیعتنا مرابطون. مرابط یعنی مرزبان. علماء شیعه اینا مرزبان است، منتها جای مرزبانیشون این مرز خاصیه، مرزهای معروف جغرافیایی نیست. مرابطون به ثغر الذی یلی ابلیس و عفاریته، در اون مرزی که بین مؤمنین و بین ابلیس و یاران ابلیس هست، اونا یه مرزی دارن. در بله واقعیت دیگه میگه قلب مؤمن هست که ارتباط داریم، در مرز قلب. اون مرزی که بین مؤمن و ابلیس هست، این طرف مؤمنان هستن، اون طرف ابلیس و یارانش. یراکم هو و قبیله، تنها خود ابلیس نیست، دار و دسته داره، سپاه داره. علما ایشی ایما مرزبانیشون در اونجاست، اونجاست که یک طرف شیطان است، یک طرف مؤمنین است. یمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شیعتنا. این مردان ها چی کار میکنن؟ ما نمیشن از اینکه این شیاطین حمله کنن به ضعفای شیعه. ضعفای شیعه یعنی معرفتشون کامل نیست، ایمانشون قوی نیست. وقتی شیطان بهشون حمله میکنه، شبهاتی بهشون القا میکنه، زود ایمانشون از دست میده، تحت تأثیر شیطان واقع میشن، به گناه آلوده میشن. این علمای شیعه اونجا وایسادن برای همین مواظب باشن که شیاطین حمله نکنن به شیعیان ضعیف، ایمانشون رو بدزدن، اعمال صالحشون رو بدزدن. و ان یتسلط علیهم ابلیس و شیعته النواصب. ما نمیشه از این که ابلیس و یاران ناصبی که دشمنان ما هستن اینا مسلط بشن. الا فمن انتصب لذلك من شیعتنا، اگر کسی متصدی این کار بشه، یعنی شغل مرزبانی را انتخاب کنه، یعنی کارش این باشه که نگذره شیعیان گمراه بشه، کان افضل ممن جاهد الروم و ترک و الخزر. اون وقت ها در اون زمان ها دشمنان مسلمان ها این طوایف بودن که اطراف کشورهای اسلامی بودن و اینا همه اون وقت غیر مسلمان بودن، حالا یا زردشتی بودن یا بت‌پرست بودن یا بعدی ادیان دیگه. معروف بوده که مسلمان ها با این طوایف، با روم مثلا می جنگن، با خزر می جنگن، با ترک می جنگن. این منظور کفار این هاست. میگه کسی که شیعیان ما را از دستش نواصب و شیاطین نجات بده، 1,000,000 مرتبه بالاتر از کسی است که در معرکه جهاد بره مسلمان ها را از دست کفار نجات بده. کان افضل ممن جاهد الروم و ترک و الخزر 1,000,000 مره، 1,000,000 مرتبه ثوابش بشته. یعنی چی میشه؟ یعنی جهاد کردن چقدر ثواب داره؟ اگه دو تا عمل جهادی رو با هم حساب بکنیم، جهاد علمی ما نمیشه از این که کافر بشه طرف، بیدین بشه، اون جهادی است که مایسه میشه که کشورشون در اختیار کفار قرار میگه. این 1,000,000 مرتبه بالاتر از اون است. الان بعد توفیه میگه چرا؟ دلیلش چیه؟ لأنه یدفع عن ادیان محبینا و ذالک یدفع عن ابدانهم. اونایی که میرن جهاد میکنن با کفار، نتیجه کارشون چی میشه؟ حالا وقتی پیروز میشن، باعث میشه که زمین ها و اموال مسلمان ها و بالاخره جانشون به دست کفار نیفته. پس اونا فقط جهات مادی را برای مردم حفظ میکنن، اما اینا دینشون را حفظ میکنن. دین چقدر بیشتر از شکم میارزه؟ بیشتر از زمین میارزه؟ طبق این روایت 1,000,000 مرتبه، 1,000,000 مرتبه. کسی که دین مردم را حفظ کنه، 1,000,000 مرتبه ثوابش بیش از کسی است که بدنهای مردم را، زمینهای مردم را، اموال و اراضیشون را حفظ میکنه. دلیلشه. یعنی همه میتونیم بفهمیم که دین مهمتره یا زمین. روایت دیگری است باز از امام عسکری سلام الله علیه، این روایت رو از موسی بن جعفر صلوات الله علیه هم نقل کرد. فقیه واحد ينقذ یتیما من ایتامنا المنقطعین عنا و عن مشاهدتنا به تعلیم ما هو محتاج الیه اشد على ابلیس من الف عابد. در اون روایت قبلی مقایسه شده بود یک عالم با مجاهد، یک جهادگر با یک عالمی که دین مردم رو حفظ می‌کنه. اون گفت 1,000,000 مرتبه ثوابش بیشتر است. حالا یه عالمی با یک عابدی مخصوصا میشه اینجور هم استدلال کرد، میگن شما نگفتید علم بخونید برای عمل. خب ما رو یاد گرفتیم باید نماز بخونیم، امیدیم نماز بخونیم دیگه، عمل کنیم. علم برای عمل بود دیگه، عبادت میکنیم که برای عمل باشیم. وقتی که صرف میکنه به این عبادت، این چقدر روشن فضیلت داره تا اون وقتی که صرف میکنه برای آموختن یا آموزش دادن علم. میگه اگر کسی عالمی، یتیمی از ایتام ما را، کسانی که جاهل هستن علوم اهل بیت بهشون نرسیده، تعبیر میفرمان اینا یتیمان ما هست، اینا از سرپرستی ما محرومند، المنقطعین عنا و عن مشاهدتنا، اینا دسترسی به ما ندارن. اون یتیمی که دسترسی به ما ندارن اگر عالمی به او رسیدگی کند چیکار کنه؟ چیزی را که لازم داره بهش یاد بده، به تعلیم ما یحتاج الیه. اشد علی ابلیس من الف عابد، لان العابد، اینم دلیلش میگه چرا عالم از هزار تا عابد ارزشش بیشتره. چرا؟ لأن العابد همه ذات نفسه فقط، عابد فقط فکر خودشه، نماز بخونم ثواب برم ببرم بهشت، اما این دلش برای دیگران میسوزه، خودش وظیفه‌ش انجام میده، باعث میشه دیگران هم رو از آتش جهنم نجات بده. لینقذهم من ید ابلیس و مردته فذلک هو افضل عند الله من الف الف عابد و الف الف عابده. چنین کسی از 1,000,000 مرد و 1,000,000 زن عابد پیش خدا عزیزتر است. خب ضمناً معلوم میشه چرا ارزش عالم بیشتره و اون وقت چه علمی هم، اون علمی که بتونه از ابلیس نجاتش بده. علوم دیگه هم خوب سر جای خودش، همون علومی هم که ارزشش کمه حالا بعد از میکنن گاهی به عنوان ثانوی. عنوان ثانوی اینا گفتم برای همین بود، منتها تفصیلم خیلی طول بکشه یه خیلی کشش لبنده. هیچ سایز مباح هست یا مرتبه ضعیفی از فضیلت رو داره، گاهی میشه به خاطر یه عنوان ثانوی خیلی ورزشش بارا میره. این مقایسه که میشه مال حالات عادیه، یک عالم عادی اما عالمی که به مردم میرسه، بهشون چیز یاد میده، کافر نشن، از تشیع خارج نشن، اینا رو یادشون نسبت یک عابدی. اما ممکنه همین عالمی که 1,000,000 مرتبه از عبادت بالاتر فضیلتش، گاهی به همین نسبت در یه شرایطی باز بالاتر بره، یعنی به توان دو، 1,000,000 به توان دو بره. که اون وقتی که اگه او نکنه حتما کافر میگه، یعنی متعین شده در این شرایط. این واجب کفایی است، هر کسی بره هر عالمی بره دیگری را هدایت کنه، این که ربطی کفایت میبره دیگه اون نجات. اما اگر طور شد نه، یه عالمی است در یک علمی منحصره، یا در یه جایی است که فقط او میدونه کار بکنه. این اگه بذاره بره عبادت کنه، نه تنها عبادت صفایی نبوده که گناه هم برای خودش خریده و این کار برای او تعین پیدا کرده بود، واجب کفایی شده بود، واجب متعین. عن الصادق علیه السلام عن آبائه عن رسول الله صلی الله علیه و علیهم اذا کان یوم القیامه، این کانه تامه است، وزن مداد العلماء به دماء شهدا، فیرجح مداد العلماء علی دماء شهدا. در روز قیامت یک ترازو میزنن، علمای عالم رو میزنن توی یک کفش، خونهای شهدا میزنن توی یک کفش. اون کفه ای که علم عالمان هست اون سنگین تره، رجحان پیدا میکنیم برای اون کف. عن صادق علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله یجیع الرجل یوم القیامه و له من الحسنات کالسحاب الرکام او کل جوال رواسی. روز قیامت وقتی مؤمنی را میارن، یه مؤمنی را میبینه که مثل کوههای برافراشته ثواب برش میشه. یا مثل ابرهای فشرده که سحاب رکام او کل جوال رواسی. فیقول یا رب انا لی هازا، منم اعملها، من از کجا آوردم، من که این کارا رو نکرده بوده، من تکلیف خودم رو به زور انجام دادم، این همه کوها حسنات برای من از کجا پیدا شده. خودش تعجب میکنه. فیقول هازا علم کلذی علمته الناس یعملو بهی من بعدک، این علمی بوده که به مردم یاد دادی، مردم بعد از مرگ تو از تو استفاده کردن، به این علم عمل کردن، هر کار خوبی که کردن یه ثوابی هم برای تو نوشته شده، این ثوابها در طول زمان رو هم رفته شده مثل این کوه. صدوق در ثواب الاعمال از امام صادق نقل کرده، یعنی سلام لا يتكلم الرجل بكلمة حق يؤخذ بها الا كان له متر اجر من اخذ بها، ولا يتكلم بكلمة ضلال يؤخذ بها الا كان عليه متر وزر من اخذ بها. این خود دو پهلو از روایت، خیلی مجدش زیاد نیست. میگه اگر کسی یک سخنی بگی، کلمتی سخنی بگی که باعث بشه دیگران هدایت بشن، تا روز قیامت هر کس از این سخن استفاده کند مثل اجر اون عمل کننده برای او هم میزن. حالا تا روز قیامت چقدر طول بکشه به چه کسانی از این کلام منتفع بشن دیگه با خداست، ذالک فضل الله یعطی من یشاء. اما اینم رو باید بدونین، اگه یک کلمه گمراه کننده ای هم بگی و دیگران گمراه بشن، هر وزر و وبالی که اونها داشته باشن مثلش برای او هم نیست. اینجاست که عالم باید در سخن گفتنش محتاط، اینجور نباشه که الان هرچی به زبانمون اومد و هرچی به ذهنمون اومد بگیم علم آزاده دیگه، باید علم گفت تا رواج پیدا کنه. باید ببینیم این نتیجه چی میشه، در دیگران چه اثری میگذاره. اگر سخنی، کلامی، نوشتهی، سخنرانی، مقالهی، کتابی باعث گمراهی یک نفر بشه، هر گناهی که برای اون یک نفر می‌نویسند برای نویسنده اون کتاب هم می‌نویسه. اگر 1,000,000 نفر اون کتاب رو تا روز قیامت بخونن، 1,000,000 برابر گناهی که برای خودش بوده مرمون سرد. و کی میتونه از پس این ها بر بیاد؟ نمیدونم وقت هست یک دوتا دیگه روایت هم بخونم یا نه. انا النبی صلی الله علیه و آله ساعتان من عالمه یتکه علا فراشه ینظرو فی علمه، یا در یه نسخهی فی عمله، خیر من عبادت العابد 70 عام. یک زیبایی خاصی داره. یه عالمی در بستر خودش تکیه داده، متکاب محدب داره فکر میکنه، خیلی راحت، زمستونه کنار بخاری، تابستونه زیر کولر، جای خنک خوب، جای نر روی بستر، یتک و علا فراش، به بسترش تکیه داده. ینظر فی علمه، 1 ساعت اینجور نشستن و فکر کردن ثوابش از 70 سال عبادت میشه. خیر من عبادت آل عابد 70 عام. خب در مقابلش بعضی علم ها هست که نه تنها این ثواب ها رو، اینا دیدی ثواب ها خیلی مفت و مجانی به آدم میدن، خیلی حیف آدم اینا رو ندیده بگیره و دنبالش نره. به این آسانی کلمت و حق یؤخذ به، یه حرفی بزنه که مردم عمل کنن بهش، واسه هدایتش برای اونو یاد بگیره و جوری بگه که مردم بفهمند و عمل کنن. این یک طرف. از یه طرف هست که بعضی علما رو معرفی میکنه که اینا نه بهره ای از این عبادت ها ندارند، بلکه اینا رو راهزنان و دزدان هستن، مردم رو پرهیز میده که نزدیک اینا نرید. اوحی الله الی داوود علی نبینا و آله و علیه السلام. لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا بالدنیا، عالمی که شیفته دنیاست، با این کاری نداشته باشی، این را بین من و خودت قرار نده، یعنی برای تقرب من خیال نکن میتونیم زیر از این استفاده کنیم. فیصدک عن طریق محبتی، اگر نزدیک این بری با این ارتباط برقرار کنی، او تو را از راه محبت من باز میداره، نمیداره به راهی که من دوست دارم بری. فان اولائک قطاع طریق عبادی المریدین، اینا راه زنانی هستند که بنده هایی که میخوان راه حق بیان جلویشون رو میگیرن، دزدان سر گردن هستند. ان ادنا ما انا صانع بهم ان انزع حلاوت مناجاتی من قلوبهم، کمترین کاری که به این عالمان اینجوری میکنن کمترین عقوبت اینه که شیرینی مناجات ما از دلشون برمیدن، اینا دیگه لذتی از مناجات با من نمیبرند. معلوم میشه لذت مناجات با خدا هم لذت داریم. این یه عقوبت بزرگی است که خدا راه زنان را مبتلا میکنه به این عقوبت. جا داره که ببینیم ما چه لذتی است و چه کار کنیم تا از این لذت بهره‌ای داشته باشیم و خدا نکنیم که خدا این لذت رو از دل ما برداره و موفق نشیم ما به چیزهایی که بتونیم هم خودمون لذت عبادت را باش درک کنیم، هم دیگران را به این لذت ها برسانیم. دیگه بیشتر ما اطرتون رو صلی الله علی محمد المعارف.